آقای دکتر باقری مطلق، ازمون سوال کردن که تشکر کردن از اینکه برنامه برنامه بسیار خوبیه. گفتن حالا بجز بخش مکانیک و قطعات فنی، آیا علم نانو در زمینه چگونگی انتقال و جریان امواج الکترومغناطیسی کاربرد داره یا خیر؟
یکی از بحث‌های جذاب در واقع همین موضوع هستش، یه روی تولید کننده های این امواج و جاذب های امواج، یعنی اینکه فرایند یا تجهیزاتی رو داشته باشیم که این امواج رو تولید بکنن به شدت توی کشور کاربرد دارن. بخوام مثال عرض کنم خدمتتون، خب یکی از جاهایی که شدیداً این موضوع میتونه کاربرد داشته روی شناسایی نشتی های لوله های آب هست دیگه، که میان تحت قالب یه سری توپک هایی رو وارد در واقع لوله های بزرگ و شریان های بزرگ آب میکنن و با انتقال امواج و فرستنده هایی که در داخل این توپک قرار میدن و اختشاشاتی که در جریان امواج ارسالی این توپک های ایجاد میکنن، میتونن نقاط نشتی رو شناسایی بکنن. همین امسال توی آبان ماه نمایشگاهی رو داشتیم تحت عنوان فجر ایران که در واقع این محصول رو اونجا مورد نمایش گذاشتیم. در حوزه های نظامی که اذا ماشاءالله است، یعنی الان که دیگه در حوزه های نظامی بدون وجود فناوری نانو هیچ یک از این تجهیزات و ادواتی که میبینیم تولید نمیشدن و نخواهند شد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر باقری مطلق. به هر جهت شنوندگان ما خیلی این پرسش رو داشتن که این بحث نانو و فناوری نانو که بیان میکنید کاربردش در زندگی روزمرهمون چگونه است، که حالا تا انتهای برنامه باز هم پرسش های دیگری هست که من از حضور شما و آقای دکتر احمد وندم که به جمع ما اضافه شدن میپرسم و توضیح خواهید داد. آقای دکتر اماد احمد وند، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو، هم الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر احمد وند، روزتون خوش.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. ما بحث در واقع پیشرفت ایران رو در مجمع آسیایی فناوری نانو در ژاپن پرسیدیم. آقای دکتر محمد باقری مطلق همچنان هم رو خط ارتباطیمون هستن، به نکاتی در این زمینه اشاره کردن. در بخش نمایشگاهی هم آقای دکتر ایمان علی بخشی رو ما دعوت کردیم، ایشون هم در بحث نمایشگاه اشاره هایی داشتن به موضوع. من دیدگاه حضرت عالی رو به عنوان دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو میخواستم درباره این رویداد بپرسم. حالا به قول آقای مطلق میگن که یه باشگاه، این باشگاه آسیایی الان داره تبدیل میشه به یه باشگاه بین المللی، نکات قابل توجهی هست. خب این نمایشگاه یا به تعبیر دیگری این رویداد که از 7 بهمن آغاز شد و در 11 بهمن به پایان رسید، نتایجی که برای ایران داشت و در این زمینه چه بود؟ ضمن اینکه ما در گذشته به یاد داریم که ایران در عرصه فناوری نانو حدود 6 یا 7 بود یه زمانی، الان جایگاه ایران در عرصه نانو در کجاست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. احتمالاً خب دوستان توضیح دادن که در این رویدادی که توی ژاپن برگزار میشه یک رویداد چند وجهی هستش، که یک بعد اون نمایشگاه هست که آخرین دستاوردها، آخرین محصولات مرتبط با حوزه نانو توی صنایع مختلف اونجا میاد و عرضه میشه. این بعد در واقع نمایشگاهی و شرکتی این رویداد هستش که حدود 25 ساله که داره برگزار میشه. در کنار این خب حوزه نانو فضایی هستش که کشورهای آسیایی رشد خیلی بیشتری رو نسبت به کشورهای غربی و اروپایی در طول 2 دهه گذشته داشتند و یک نهادی در واقع شکل گرفته با عنوان مجمع آسیایی فناوری نانو که این کشورهایی که عملا به نوعی پیشروی در توسعه این فناوری هستند معمولا حداقل سالی 1-2 بار جمع میشن دور هم دیگه، اون نهادهای مرتبط با توسعه نانوشون هم تبادل اطلاعات میشه از آخرین برنامه های ملی که دارن، هم آخرین دستورهایی که دارن، مباحث مرتبط با حوزه هم استاندارد سازی هم مباحث ایمنی نانو اونجا به اشتراک گذاشته میشه. این هم یکی از رویدادها یا اجزای این برنامه سالانه ژاپن هست که اصلا یکی از اون 2 بار در سال که جمع میشن توی همین رویداد ژاپن هستش. خب همطور که
ما از کی عضو این باشگاه شدیم یا از به تعبیر این مجمع؟
ما از سالهای قبل در واقع یکی از اعضای فعال این مجمع هستیم،
یعنی از 25 سال پیش ما از ابتدا باهاشون همراه بودیم.
نه 25 سال که عرض کردم خود نمایشگاه نانوتک ژاپن هستش و و این در واقع مجمع آسیای فناوری نانو یا آسیا نانو فوروم الان فکر کنم حدود 15 سالی هست، بالغ بر 15 سالیه که شکل گرفته و از همون ابتدا ایران یکی از اعضای فعال این در واقع مجمع آسیایی بوده و توی حوزه‌های دیگه‌ای هم که جدای از خاص کشورهای آسیایی نهاد بین‌المللی که داره توی حوزه نانو پیش میره، مثل کمیته استانداردسازی فناوری نانو توی ایزو یا سازمان بین‌المللی استاندارد، هم باز ایران از همون ابتدا عضو فعال بوده. عرض کردم که در طول این دو دهه قبل ما خب یکی از کشورهای فعال نانو توی دنیا بودیم توی سطوح مختلف، هم از نظر توسعه آموزش نانو توی سطوح مختلف، از آموزش‌های غیر رسمی توی سطح دبیرستان و لیسانس گرفته تا آموزش‌های تخصصی و رسمی توی سطح کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری نانو، چه لایه پژوهش و در واقع انتشار علم و چه لایه توسعه فناوری و تجاری سازیش. ایران
آقای دکتر احمدلند، با توجه به نکاتی که دارید شما اشاره میکنید، من یه پرسش دیگری به خاطر کمبود زمانمون دارم که ما در این رخداد یا در این رویدادی که حالا اتفاق افتاد، ما چه مطالبی رو ارائه کردیم از لحاظ نانو؟
بله، ما توی این در واقع برنامه خب آخرین وضعیت نانوی کشورمون ارائه شد، هم از نظر توسعه علمی و هم از نظر توسعه کسب و کاری و مباحث مرتبط با استانداردسازی، اونجا یکی از محورهایی بود که ارائه شد. اون توی کشورهای عضو ایزو، خب ایران جزء کشورهای در واقع فعال هستش، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی، اینا جزء اون چند کشور فعال در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو. اصلا ما یکی از محورهایی که این توی این نشست ارائه کردیم موضوع استانداردسازی فناوری نانو بود، تجربه کشور بود و اعلام آمادگی برای کمک به رشد اون اعضای دیگه آسیایی که در حوزه تدوین استاندارد شاید خیلی فعال نیستن. این یکی از محورها بود و یکی از بحث‌های دیگه که اونجا ارائه شد سازوکارهای تبدیل دستاوردهای علمی به دستاوردهای فناورانه و ایجاد کسب و کارهای مرتبط با نانو بود، که باز این هم یکی از اجزای یا بخش‌های اون ارائه گزارش ملی ایران توی این مجمع بود.